رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جانبی قرقیزستان اعلان کرد که مذاکره میان قمچی‌بیگ توشیف، رهبر کمیته دولتی امنیت ملی این کشور، و سیمومین یتیموف، همتای تاجیکی او، در مورد وضع در مرز دو کشور انجام یافته است. صبح 4 میون جانبی قرقیزستان گفت که تاجیکستان در موضع بحثی کانتینر گذاشته است. مقامات تاجیک گفتند که این منطقه خاک تاجیکستان است و بر اساس سازشنامه‌های قبلی در اینجا دیدبانگ‌های سرحدی گذاشتند. مقامات قرقیز وضع را متشنج عنوان کردند و رهبر کمیته دولتی امنیت ملی این کشور به این منطقه سفر کرد. مقامات تاجیک درباره آغاز و انجام مذاکره درباره رخداد اخیر هیچ خبری نشر نکردند، ولی قمچی‌بیگ توچیف، رهبر کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در ناحیه چون‌علای ولایت اوش، به ژورنالیستان گفته است که پروتکلی از 8 بند به امضا رسانیدند. او گفته است که جزئیات را دیرتر شرح می‌دهد، ولی دو جانب به خلاصه رسیدند که نیروها را از مرز به قفا می‌برند و اهالی نزد مرزی قرقیزستان که از دهاتشان بیرون کرده بودند دوباره به خانه هایشون برمیگردند. جانبی تاجیکستان بستن چنین یک سازشنامه را تصدیق نکرده است و معلوم نیست کانتینرهایی که برای تشکیل دیدبانگاه گذاشته بود بیرون آورده است یا نه. قرقیزستان پس از پیدا شدن کانتینرهای مرزبانان تاجیک در مرز، ساکنان چند دهه را به جای دیگر کوچاند. در بیشکک و دوشنبه دو کشور با سفیران همدیگر نوته اعتراضی سپرده از عملکرد همدیگر نارضایی کردند. ایرس، یک شرکت فعالیتش شبه آور در تاجیکستان که برای نگهداری راه دوشنبه خوجند از راننده ها پول میگیرد، روزی 5 میون از محدودیت سفر در این راه خبر داد. با گفته این شرکت، به خاطر تعمیر نقب استقلال، حرکت نقلیات از دوشنبه به خوجند ساعت های 7 تا 10 و از 13 تا 16 روز من است. حرکت از سمت خوجند به دوشنبه نیز از ساعت 10 تا 13 و از ساعت 16 تا 19 روز ناممکن شده است. این شرکت گفته است که از ساعت 19 بگاهی تا ساعت 6 صبح راه به دو سمت کشاده است. شرکت ایرس گفته است که این قرار در هماهنگی با مقامات دخلدار کشور گرفته شده است و هدف دارد که در نقب استقلال چراغ، کامیراهای نظارتی و برای تازه کردن هوای داخلی نقب هوا تازه کنک ها نصب کند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که یک زنی 28 ساله شوهر 23 سالش را با پاره شیشه شکسته مجروح کرده است. از این زن و مرد نام بردن نمی شود، ولی به گفته وکیده ساکنی ناحیه واسه که موقتا در دوشنبه زندگی میکرد، شوهر 21 سالش را با شیشه شکسته آینه خانه دو مرتبه به بدنش زده است. نظر این مرد و زن به حادثه معلوم نیست. به گفته وزارت کارهای داخلی، آنها با هم مناقشه داشتند. حالا مرد در بیمارستان بستری است و زن بازداشت شده است. حادثه ضربه زدن و تلاش کشتاری همسران از سوی شوهران و یا برعکس در تاجیکستان باری اول نیست. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعلان کرد که گذاشتن لوله ها برای یک خط اول لوله گاز نورد استریم 2 به آلمان با موفقیت به انجام رسیده است. این خط امکان می‌دهد که از روسیه مستقیم به آلمان گاز طبیعی انتقال دهد. پوتین که روزی 4 میون در سنک پترزبورگ سخنرانی میکرد گفت کارها برای ساختمان خط دویم در این لایحه دوام دارد. ایالات متحده که به بنیاد لوله شدیداً مخالفت دارد، ماه گذشته تحریم های نو علیه شرکت ها و کشتی های روسیه که در این لایحه شرکت ورزیدند اعلام کرد. بارها آمریکا از آلمان خواسته است که با روسیه در این سمت همکاری نکند، ولی آلمان این لایحه را به منفیت دانسته آن را جانبداری میکند. جنگجویان گروه طالبان روزی 5 میون در حمله در ولایت بغلان 5 نظامی حکومت افغانستان را کشتند. مقامات افغانستان گفتند در این حمله که در ناحیه جلگه ولایت بغلان صورت گرفت، 2 سردار پلیس و 6 افسر کشته شده است. جنگ میان نیروهای دولتی و گروه طالبان از شب 5 میون در این ناحیه آغاز شد. به گفته مقامات، در این جنگ گلبدین، سردار پلیس ناحیه جلگه، و لطف‌الحق، سردار پلیس ناحیه برقه بغلان که با کمک همکارانش به جلگه آمده بود، کشته شدند. طالبان در حال حمله ها را افزایش دادند که نیروهای ایالات متحده آمریکا تا 11 سپتامبر امسال باید افغانستان را ترک کنند. مقامات تاجیک اعلان کردند که روز گذشته یگان حالت گرفتاری به کرونا ویروس ثبت نشده است. ساکنان به این شک دارند و میگویند برخی بیمارانی را میبینند که شبیه گرفتاران کرونا ویروسند. وزارت تندرستی تاجیکستان از ماه ینوری امسال پیوسته میگوید هیچ حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس را ثبت نکرده است. ماه گذشته در خوجند 15 نفر را همچون گمانبر به کرونا ویروس نو کارانتین کردند، ولی بعدن مقامات گفتند که آنها بیمار نیستند. با گفته مقامات تاجیک، از آغاز بیماری در تاجیکستان همگی 13308 نفر با کووید 19 سرایت یافته است و تنها 90 نفر فوتیده است. کارشناسان به این آمار باور ندارند و میگویند آمار واقعی ده ها مراتب از آمار رسمی بیشتر است.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو میتوانید الاواتن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های الهوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org. سر ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه و یا اداره زندان های تاجیکستان برای بازگردانیدن چاینیکی آبجوشانی محمد علی حیید، معاون پیشینی رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، راضی شده است. محمد علی حیید سال 2016 در یک مرافعه پسی درهای بسته بر اساس 14 ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم و اکستریمیسم به حکم ابد محکوم شده است، هرچند او و نزدیکانش قرار دادگاه را بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی می دانند. گروه کاری سازمان ملل متحد سال 2018 بازداشت محمد علی حیید را غیر قانونی دانست و از حکومت تاجیکستان خواست او را به یگان قید و شرط و فوراً آزاد کند. مقامات در تاجیکستان میگویند گناه او و دیگران اثبات شده است و آنها را از زندان رها نمی کنند. سابرینیسا جورابکوا، همسری محمد علی حیید، روز 29 می سه ارزو درخواست شوهرش را به منصور جان عمروف، سردار سر ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه رساند و او برای اجرای یکی از آنها وعده داده است. خانواده محمد علی حیید روز 22 می با او در بازداشتگاه و یا سیزای رقم 1 شهر دوشنبه ملاقات داشتند. حیید در این دیدار که در نیم سال یک بار برگزار می شود از زوجش خواست است سه درخواست او را به مسئولان زندان ها رساند. سابرینیسا جورابکوا گفت:
ما بارکار فهمیدیم که دست زنک ها که شدید در موزم بارکار فهمیدیم بلکه چیز در توالی که میگه در توب کردی که همین یک کلوی میتونه که بودن نه بعد در یکان چی برسن و یکان جنگ نمیدون هر چه نیفته.
به نقل او، محمد علی حیید همچنان گفته است مسئولان زندان رادیو و چاینک آبجوشانی او را گرفته بازپس نمیدهند. مسئولان زندان گفتند حیید رادیوی آزادی را گوش میکند و از این رو دستگاهش را مصادره کردند. جورابکوا گفت روز شنبه عرض و درخواست های شوهرش را به منصور جان عمروف، رئیس اداره زندان ها رساند.
شوهر نیکی قطیش آدم کش بگفت که هیچی ای روی بر نیست، قطی آدم های در محبت کشیش که قطی آدم کش میشینی، قطی تروریست میشینی. همی آدمه که برشید مفتیم یه آدم سیاسی خیلی قطعی تاید و مردشنانه نگفت ما قطعی و نمشنانه یکم و یا رد کرن دویمش که نیسا خواهیشی همی حیطو که رادیو منابطی هم نگفتن که نیسا ما آینامه نیسته که ما باید رادیو بگیم و همو قیدا رادیو زدگیه گوش میکنن همو چیزا بسچونه
با گفته پیوندان از تقریبا 200 عضو زندانی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تنها محمد علی حیید و سید عمر حسینی که به زندان یک عمری محکوم شدند در بازداشتگاه موقت نگاه داشته می شوند که شرایطش در مقایسه با زندان های عادی سختتر بوده است. آنها سال 2015 دستگیر و سال 2016 به حبس ابد محکوم شدند. مقامات گفتند این افراد در آشوب نافرجامی 4 سپتامبر سال 2015 دست دارند. در این آشوب با رهبری عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، ده ها نفر کشته شدند. رهبران حزب که در خارج از کشور به سر میبرند دست داشتن خود را در حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 رد کرده، آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار نامیدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گیریم www.azadi.org
اینجا یک قلعه باستانی در افغانستان و میراثی عصری ده است. گذشتی سالها و جنگ ها نیمه ویرانش کردند. حالا به سرپناهی گروه تبدیل یافته است که از جنگ گریختند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در قلعه بوست در ولایت هلمند صدها خانواده پناه بردند، چون در محل زندگیشان جنگ با طالبان ادامه دارد یا جنگجویان طالب آن جای ها را گرفتند.
تنها خودم ماندم، چهار فرزندم زیر خاک خوابیدند. هر خانه رو ببینید، از هر خانه سه یا چهار نفر کشته شدند. در اینجا به خود سرپناه ساختیم و از مجبوریت شب و روز خود را رو در اینجا سپری میکنیم.
ما به اینجا اومدیم زیرا طالبان مناطق ما رو تصرف کردند. یک فرزند خردسال داریم. سه فرزندم برای این حکومت قربان شدند و حکومت هیچ چیزی برای من نکرده است.
بچه های خانوادهای بجا شدگان که از درس و مکتب محروم شدند، خرابه های قلعه و اطرافیان را به محلی بازی تبدیل دادند. حالا این بناهای باستانی صدها خانواده بیزار شده از جنگ را در آغوش ویرانی خود پناه دادند و خودشان هم زیر خطری باران و سیلاب هستند.
قلعه بوست برای مردم اهمیت زیاد دارد. به حیث یک زیارتگاه برایشان ارزشمند است.
قلعه بوست در ولایت هلمند برای یک تاقچهش بسیار مشهور است که از مسجد باستانی از عصر 11 باقی مانده است. عکسش را هم در یک پول کاغذی افغانستان درج کردند.
ما بسیار میخواهیم که کاری انجام دهیم و این بناها را حفظ کنیم. شاید دوباره تحقیق کنیم و بعضی از بناهایی را که محافظت کرده میتوانیم ممکن است به یک پارک باستانی تبدیل دهیم.
بنابر جنگ و درگیری های چند ماهی اخیر در هلمند هزاران نفر از خانه هایشان گریختند و در مرکز ولایت شهری لشکرگاه پناه بردند. تعدادی از آنها در این بازار در نزدیکی قلعه بوست و قلعه کهنه بارو زندگی میکنند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
ندیگر خیرمن گندو، ندیگر خیرمن ما به هوا تو دی ابرم، به زمین تو دی کاه. ندیگر خیرمن گندو، ندیگر خیرمن ما با هوا تو دی ابرم، با زمین تو دی کار. تیرا ما هم دردم، هم زردم، هم رنجم، هم دردم. چی خدر چنگ و غباره که در آینه نشستم، چی خدر چنگ و غباره که در این سینه نشستم. چقدر میوه شیره که نپخت است در این شاخ قلم. همه دردم، همه زردم، همه رنجم، همه دردم.
اوزبکستان تصمیم گرفته است از شهر سمرقند تا به نایه عینی ولایت سوخت روی آهن ساخته استفاده دوباره قطعه روی آهن از بکابات تا نایه کانی بادام برای بارکشانی و برقی کردن آن را راه اندازی کند. جانب اوزبکستان میگوید این همه در چارچوب هدف تشکیل فضای مشترک نقلیاتی در منطقه صورت میگیرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تاجیکستان و ازبکستان تأسیس فضای مشترک نقلیاتی را هدف خود قرار دادند. در همایش کارشناسان دو کشور در پیشاروی سفر رسمی شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان 3 ایون در دوشنبه این موضوع مطرح شد. گفته شد که با این هدف تاشکند میخواهد در بنیاد رای آهن به وادی زرفشان و برقی کنانی قطعه رای آهن از بکابات ازبکستان تا با کانی بادام تاجیکستان سهم بگیرد. اکرم نعمتوف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و منطقوی ازبکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی کشورش تامین شرایط برای حمل و نقل در منطقه بوده است.
Действительно сегодня прорабатываются и другие проекты.
Вохян ҳам ҳоло дигар тарҳо баррасӣ мешаванд. Аз ҷумла сохтмони роҳи оҳан аз Самарқанд то ноҳияи Айни мавриди омӯзиш аст. Дар маҷмӯъ ҳоло Тоҷикистон ва Ўзбекистон мехоҳанд фазои ягонаи нақлиётӣ эҷод кунанд. Ман фикр мекунам ин қобили қабул аст.
Я думаю, это нормально.
Тоҷикистон ва Ўзбекистон бовар доранд бо амалӣ шудани ин тарҳҳои иртиботӣ, интиқоли коло ва равоо ва тиҷорати байни ду кишвар ба маротиб меафзояд. از جمله مقامات دو کشور هدف دارند دو دو گرفت محصولات از 350 میلیون دلاری سال گذشته را در آینده نزدیک تا به 1 میلیارد دلار رسانند. سیف الله قادیروف سردار ریاست رابطه های بین المللی وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید وزارت خانه های نقلیات دو کشور موضوع آسان کردن روا از طریق گذرگاه های مرزی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.
جانب ها بررسی نمودن مسئله برقرار سازی حمل و نقل بین المللی مسافربری توسط автобус ҳоро бо хатсайрҳое ки яъне солҳои қабл кушода шуда буданд байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон.
Манобеи роҳи оҳани тоҷикистон дар суҳбати бидуни сабт гуфтанд ки сохтмони роҳи оҳан аз Самарқанд то ба Панҷакент пешниҳоди ҷониби Душанбе буд ва Тошканд ин пешниҳодро пазируфт ва барои сармоягузории он омода шуд. Коршиносони тоҷик мегӯянд тоҷикистон дар солҳои баъд аз касби истиқлол همیشه در جستجوی راه های برون رفت از بنبست ارتباطی بود. به اعتقاد امید دولتوف تحلیلگری تاجیک توسعه روابط با ازبکستان چنین شرایط را فراهم کرده است.
به راه ماندن هم راه زمینی یعنی که راه قطاره یا راه ماشینگر تجدید آنها افتتاح کردن راه های نو به نفع هم جمهوری تاجیکستان است و هم جمهوری ازبکستان است و هم به نفع مردم است که رفت و آمد مردم برای راحت نمودن رفت و آمد داد و گرفت بین دو دولت میباشد.
در همین حال به اطلاع مرکز تحقیقات استراتژی و منطقوی ازبکستان تا زمان خروج بیماری همگیری کووید 19 همه روزه از مرز تاجیکستان و ازبکستان تا 20 هزار نفر از هر دو جانب عبور میکردند. به اطلاع این منبع 25% کلیه سیاحان از ازبکستان دیدن کرده در سال 2019 را تاجیکستانیان تشکیل دادند.
ای هیچ کس که در غمی من سر نخوسته ای به من سبی شاید غنیمت است. شب رویو خیلوتی شبها
وزارت معارف تاجیکستان با یک قرار غیر منتظر سال خانش جاری را کوتاه کرد. مقامات گفتند که این قرار ربط به انتقادهای ساکنان از طولانی شدن تحصیل در فصل گرما و دمای زیاد ربط ندارد. ولی ظاهراً محض تنقید و ناراضیت والدان سبب شد که تعطیل پیش از مهلت جاری شود. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با یک فرمان وزیر معارف و علم تاجیکستان، خوانندگان صنف یکم از 3 ایون و محصلان صنف‌های 2 تا 11 از 7 ایون به تعطیل تابستانه می‌روند. این تغییرات در حالی است که اکثر ساکنان و والدان از طولانی و مشکل بودن تحصیل کودکان در صنف‌خانه‌های گرم شکایت داشتند. با قرار قبلی وزارت معارف، تحصیل مکتب بچه‌ها باید از 7 تا 14 ایون ادامه می‌کرد. احسان خوشبخت سخنگوی وزارت معارف و علم روز 2 ایون به رادیو آزادی گفت گروه کاری در این مسئله یک ماه اخیر کار کرد و تصمیم وزارت این شد که خوانندگان مکتب بر وقت‌تر به تعطیل روند. همین طور به اطلاع وزارت امتحان در مکتب‌ها هم تا 17 ایون ادامه خواهد کرد. سال گذشته خوانندگان مکتب‌های میانه را از 27 اپریل تا میانه های ماه آوگوست به تعطیل فرستادند. وزارت معارف و علم تاجیکستان این وضع را به موجودیت کرونا ویروس در کشور ربط داده بود. والدان و ساکنان اخیراً با مراجعه دست جمعانه به رئیس شهر دوشنبه و مقامات دیگر خواستند زمان تحصیل کودکان در تابستان کم کرده شود. آنها از آن شکایت داشتند که تحصیل تا میانه های ماه ایون در فصل تابستان مشکل است و کودکان هم که امسال بر وقت به تحصیل آغاز کردند خیلی خسته شدند. تا 8 سال پیش در تاجیکستان سال تحصیل مثل زمان شوروی روز 25 می جمع بس می شود و زنگ آخر هم در همین روز صدا می داد. ولی در سالهای اخیر با تصمیم مقامات مهلت تحصیل در مکتب ها تمدید شد و درس ها تا به 7 و بعدن تا 14 ایون ادامه کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سیاستمداری که در اوج رشد کریرش جایگاه خود را در حضور نزدیکان پرزیدنت ترک کرد و رقیب آشناپذیری او شد، از میدان سیاسی کنار رفت. با گفته کارشناسان، هم آن وقت و هم حالا که رحمت الله زایروف از مقام رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان استعفا می‌دهد، در فرهنگ سیاسی کشور عملکردی کم نظیر است. ادامه موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنیادگذار و رهبر یگانه حزب مخالف تاجیکستان که رسمی و مشروع است، رحمت الله زایروف مقام خود را ترک کرد. رفتن او غیر انتظار نبود، چون او قبلا در این باره اظهار نظر کرده بود. با وجود این، استعفای یک از آخرین نماینده‌های مخالف الیت تاجیکستان نمی‌تواند بر روند‌های سیاسی کشور اثرگذار نباشد. در صحبت با رادیوی آزادی، این سیاستمدار 64 ساله دلیل استعفایش را با وضع سلامتی خود ربط داد.
وقتی که با خلاصه می‌بینی که آدم می‌وست خودش با مقامات یک دولتی، با وزارت عدلیه، با سود عالی، با دیگر جوها خودش رفته نمی‌تواند و عمل کرده نمی‌تواند، این البته محدودیت‌ها را پیدا می‌کند. برای همه من در شروع سیاسی عریضه گذاشتم که از بس که احکام مهلتش تموم شد انتخاب ما.
وضع سلامتی این سیاستمدار در پی یک حمله بر او در ماه سپتامبر سال 2020 بعد شد. بعدن رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که این حادثه پس از سفرش به منطقه های تاجیکستان رخ داد که در این سفر او توانست دلیل های ساختکاری و قلابی رئیسان شهر و ناحیه ها را در ملاقات با رئیس جمهور جمع آورد. در مجموع با اقرار خود زایروف، از ماه دکبر سال 2013 به این سو 4 حمله به دفتر حزب آنها و 7 سوءقصد شخصا به او صورت گرفته است. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فرضیه های حمله جدی گرفته نشدند. به گفته او، همه حمله ها برای آن صورت گرفته بودند که او یا باید ترک تاجیکستان کند یا فعالیت سیاسی و حقوقی خود را قطع کند. اما در طول این همه سالها زایر و به کارهای خود ادامه می داد. یاری های حقوقی می رسانید و منافع حزبش را حمایه می کرد. شاید اکنون شرایط سخت‌تر از اراده سیاسی شده است. روزنامه‌نگار و شارع سیاسی مرد محمد شایف می گوید زایروف شاید زیایی ترین سیاستمدار سالهای اخیر در تاجیکستان باشد و از این منظر در شرایط معاصر او می توانست یک سیاستمدار ایدئالی باشد که چیزی را تغییر دهد. اما با گفته محمد شایف بنابر وضع این نامساعد او نتوانست نقش را اجرا کند که می توانست آن را در شرایط دیگر ببازد. با گفته او این سیاستمدار پرینسیپ های خود را داشت و صرف نظر از مشکلات به آنها پایبند بود. نتیجه این همه آن است که نمی توانیم حزب تاسیس کردش را به بی اصولی و بی بندوباری متهم کنیم. حزب سیاسال دموکرات تاجیکستان که در سالهای گوناگون از حضور 12,000 عضو در صفهای صحبت میکرد، ماه فوریه سال 1999 ثبت نام شد، اما پس از چند با قرار دادگاه فعالیتش قطع شد. حزب تنها پس از 3 سال وقتی که رحمت الله زایروف علکی در وظیفه مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان در بخش سیاست حقوقی بود، مشروعیت پیدا کرد. با گفته خود زایروف، تعیین او به مقام مشاورت پرزیدنت او را زمان مجبور کرد که از رهبری حزب به نفع خدمت دولتی دست کشد، اما بعدتر در بهار سال 2003 او کار جمعیتی را بر خدمت دولتی ترجیح داد. روزنامه نگار ارشاد سلیمانی میگوید به دلیل اینکه شخصیت های خیلی زیایی و دانشمند را در حزب جلب کرده بود، شناخت از حزب در سطح روشنفکران و قشر آگاه خوب بود، اما چون با توده های مردم کار نکرد یا کار کردن نتوانست، در میان مردم این حزب و همینطور شخصیت زایروف شناخت کمی داشت. با گفته ارشاد سلیمانی، نام رحمت الله زایروف تا سال 2013 با موضع گیری های جسورانه که در شرایط کشور داشت در فضای سیاسی تاجیکستان مطرح بود. رحمت الله زایروف با آن فرق میکرد که موضع گیری بسیار شدید در برابر حکومت داشت و تلاش میکرد در مورد همه گونه مشکلات داغ کشور صحبت کند. به اعتراف خودش، کارزارهای انتخاباتیش را از حساب فروش مالکیتش سرمایه گذاری میکرد. منتقدان زایروف با اشاره به عملکرد حکومت با مخالفانش همیشه این سؤال را مطرح میکردند که او چگونه توانست مشروعیت حزبش را نگه دارد. علاوه بر این، قبل از اینکه روابط دوشنبه و تاشکند خوب شود، با اشاره به زادگاه راهبری آن، این حزب را طرح ازبکستان نام می‌بردند. پس از روابط گرم دو کشور، این گونه اتهام به زایروف کم شد، ولی فعالمندی و انتقادهای خود زایروف هم از حکومت به طور قابل ملاحظه کاهش یافت. در سال 2013 در انتخابات ریاست جمهوری، وقتی نیروهای اپوزیسیون از تاسیس یک ائتلاف مشترک که به آن حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شامل بودند خبر دادند، سر و صدای پیدا شد که رحمت الله زایروف شاید به عنوان نامزد یگانه اپوزیسیون پیشبری شود. اما وقتی اپوزیسیا با نامزدی حامی حقوق آینی حال با نظر و موافقت کردند، این سر و صداها رد شد. ایدئولوژی حزب به گفته رهبر آن مبتنی بر دموکراسی اجتماعی، دموکراسی برای همه قشرهای اهالی، سیاست اجتماعی که به بهبود حیات تمام جامعه نگرانیده شده است میباشد، آنچه که در کنیسوس تاجیکستان در شده است و اما در عمل تطبیق نمی شود. حالا پس از استعفای زایروف در داخل حزب بحثا درباره آن است که چه کسی باید جایگزینی رئیس حزب باشد. در دایره های کارشناسی این فکرها مطرح می شود که شاید حزب به دو جناح تقسیم شود یا کاملا از هم بپاشد. با گفته ارشاد سلیمانی، هنوز تا استعفای رحمت الله زایروف این حزب تاثیرگذاریش را از دست داده بود. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بسیاری از انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرده است، اما هیچگاه نتوانست رسما 5% را عبور کند یا در حوزه های یک مندتی پیروز شود. رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مقامات تاجیکستان را با فشار و دستکاری در شمارش آرا همیشه متهم میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.